همینطور شنیدیم که طی مدتی که خونه سرهنگ تحت نظر بوده، سرهنگ در گیر اوهام و خیالاتش با همسر مردش فرخنده صحبت میکرده و با یادآوری گذشته ننگین و اشتباهات بسیاری که مرتکب شده بود، لحظه به لحظه در عذاب اعمال خودش دست و پا میزنه و نهایتاً زمانی که متوجه حضور دیگران پشت در خونش شد، از هوش رفت. حالا سرهنگ با کمک ناصر و سیروس و دیگران به داخل خونه منتقل شده و در حالی که دیگران تلاش دارن به اون کمک کنن، اون ناتوانتر از اونه که به خودش کمک کنه. دوستان، با هم آخرین قسمت این نمایش رو گوش میکنیم.
های وای، انگار حق با مادرت بود. این خورخورا یعنی این که داره نفسهای آخرش رو میکشه.
کاش میشد برسونمش به یه بیمارستانی جایی.
با اون وانتی که بیرونه نمیشه ببریمش؟
وانت؟ اون یه سه چرخه باری قرازه است، مال برادرم حسین علیه، سمت جاده صابه میوه فروشی داره. خودش میگه پشت اون سه چرخه یه گونی سیب زمینی هم به زور جا میگیره. خب جلوش هم که دیگه نگو.
راست میگه بابا، آدم سالم همون جلو بشینی قش میکنه.
چی شده؟
کی بود
در؟ قطعی تلفن های محل درست شد.
راست میگه، پس من زنگ بزنم اورژانس.
سیروس چقدر لفتش دادی؟ کی بود دم در؟
صدا شده نه فعلا.
مگه کی بود؟ همون مردی که افراسیابی.
اون؟
مگه میدونست ما اینجاییم؟
مهار مولکیه، زیر نظرمون داشته، میخواست بیاد تو خونه نذاشتم.
میخواست بیاد چیکار؟
به بهونه وصل شدن تلفن ها میخواست سر گوش آب بده. وقتی نذاشتم وارد بشه در چاپلوسی تملق در
اومد. چی؟
که صداشو در نیاریم تا اون بتونه تابلوی جدید کوچه رو به نام باباش بزنه.
عجب آدم بی خودیه.
یه فرصت طلب درجه یک.
عجب
بابا. آخه این که نشد جواب. الو
چی شده؟
قطع کرد.
چی میگفت لاله جان؟
چی میدونم، میگه فعلا آمبولانس نداریم، خودتون باید مریضتون رو بیارین.
یعنی چی آخه؟
یه تعداد از آمبولانسامون تو درگیری های 22 بهمن خراب شدن، یه تعدادشون هم توی آماده باش سازمان انتقال خونن. فعلا اولویت مجروحایی که ممکنه به خون نیاز داشته باشن.
خب بیرا هم نگفته بابا جان، خداییش اولویت با جوانایی که سینه خودشون رو سپر گلوله کردن.
درسته بابا جان، ولی آخه نمیشه که همینطور دست تو دست بذاریم تا این پیرمرد بیچاره جون به سر بشه.
والله چه میدونم، والله از حکمت خدا غافل نشو بابا جان.
بابا شما هم شدین مادر؟
راستی مادرت کجا رفت؟
نمیدونم، رفت قرآن مادر بزرگو پیدا کنه.
برم ببینم پیدا کرد یا نه.
باشه. بابا بزرگ، بابا بزرگ،
اگه میدونید نمیشه با اون سه چرخه باری ببریمش بیمارستان، من حاضرم برم یه تاکسی از سر خیابون بگیرم.
واقعا این کارو میکنی؟
خب به خاطر شما. بله.
نه سر، تو اینجا باش، تو اینجا باش، من میپرم سر کوچه تاکسی دربس میگیرم میارمش تو ببریم.
خودم میرم سیرو.
نه تو اینجا باش.
نه شما نرید.
چرا؟
میگیرم
بابا بزرگ. نگاش کنه، باز داره شما رو نگاه میکنه، مطمئنه میخواد چیزی بهتون بگه.
خب
پس تو باش نسه، من رفتم.
بابا بزرگ بگو. میبینین حالت دهنشو میبینین؟ مطمئنم میخواد یه چیزی بگه.
واقعا فکر میکنی داره به من نگاه میکنه؟
آخرین اسمی که به لب آورد اسم بابای شما بود، محمد علی، درسته؟
آره، قبلش هم اسم مادرم آورد، کوکب.
واقعا مادرتون خبر نداره شما اینجایی؟
نه، از هیچی خبر نداره. انتقام از دکتر رهدی بود که من از 10 سالی که به خودم بستم. تو این 10-12 سال مرتب مادرمو سوال پیش میکرد تو برام از این خونه و آدم ها و رفت آمدش میگم، اغلب جوابمو نمیداد، ولی گاهی وقتا که زیر فشار مشکلات دل شکست و غمگین میشد، شاید برای سبک کردن بار دلش یه چیزایی به زبان میآورد. توی صحبتش ولی همیشه از مادر بزرگتون خوب میگفت.
من مادر بزرگمو خیلی دیر شناختم، مادرم همیشه ازش برام میگفت، از روزای تلخ جداییشو، از ملاقاتای کوتاه و بیموقعی که گاهی وقتا پنهون از چشم سرنگ وقتی که میرفت مأموریت انجام میشد، از قرار جفتشون تو اون ملاقاتای اغلب یه روزه فقط عشق میریختن و حسرت میخوردن. ظاهرا این دیدارا اونقدر تلخ بوده که به تدریج کم و کم تر میشه. بعدش هم که سرهنگ بازنشسته میشه دیگه بالکل دیداری صورت نمیگیره، گهگاه فقط تلفنای کوتاه و پنهانی.
احتمالا واسه همین بوده که من هیچ وقت در مورد شما و مادرتون از مادرم نشنیدم. موندم این وسط شما چطور حاضر شدین پرستاری آدمی رو به عهده بگیرین که انقدر به مادرتون ظلم کرده؟
راستشو بخواین منم روزی که اومدم اینجا قسم کمک نبود.
واقعا؟
همون سال اولی که وارد دانشگاه شدم اومدم تهران، تو خوابگاه بودم که بهم گفتن ملاقاتی داری. مادر بزرگم به دیدنم اومده بود.
اولین بار بود میدیدینش؟
بله، ولی بلافاصله شناختمش، بغلم کرد، تو بغلش احساس کردم سالها میشناسمش و عطر تنشو کنارم حس کردم. ناخوش احوال بود ولی به خاطر من خودشو رسونده بود خوابگاه. همونجا بود که ازم قول گرفت بعد از مرگش بابا بزرگو فراموش نکنم.
قبول کردین؟
راستش نه، اما اون کلید خونه رو گذاشت و گفت مطمئنی که بابا بزرگ به زودی تنها میشه و مطمئنی که پسرش هیچ اهمیتی به تنهایی باباش نمیده. 3 ماه بعد از اون دیدار مادر بزرگم فوت کرد. کلید پیش من مون تا این روزای آخر که انقلاب داشت پیروز میشد. خبر دستگیری آدمای رژیم و خشم مردم باعث شد که مادرم به من زنگ بزنه و بگه بیام مواظب سرهنگ باشم. آخه مادر بزرگ به اونم خیلی سفارش کرده بود.
شما هم قبول کردین؟
ظاهرا بله، ولی من بعد از زندان و بلایی که دایی فریبرز به سرم آورده بود بیشتر از همیشه از این پدر و پسر عصبانی بودم. قصد کردم بیام و ببینم اگه واقعا کاسه ایزری نمی کاسه شونه به دوستام خبر بدم. واسه همین بدونی که زنگ خونه رو بزنم با کلید اومدم تو خونه.
خب توی خونه چی دیدین؟
همه جا داغون رو به هم ریخته بود، خونه بوی گند گرفته بود، از همه بدتر چهره فلک‌زده و داغون یه پیرمرد مفلوک و کتک خورده بود که از گرسنگی و تنهایی پوست و استخون شده بود. چشمش که به من افتاد ناباورانه به هم زل زد. اصلا نپرسید کی هستی، فقط با یه لبخند لرزون و یه نگاه امیدوار گفت فریبرز تو رو فرستاده. حس کردم حالش طبیعی نیست. با خودم گفتم بذار فکر کنه فریبرز منو فرستاده. امیدوار بودم اینجوری بتونم از زیر زبونش حرف بکشم، ولی تنها جمله‌ای که اون روز از زبونش بیرون اومد این بود که مطمئن بودم پشیمون میشه و تنهام نمیذاره.
با این حساب هنوز به پسرش امیدوار بوده؟
احتمالاً چون با کلید اومده بودم تو خونه مطمئن شده بود پسرش به جبران کودکی که بهش زده منو فرستاده. هر چی بود ناچار شدم صبر کنم، مجبور بودم برای جلب اعتمادش کمکش کنم.
و شد این پرستارش.
همش 5 روزه که اینجا صدام میکرد دختر. وقتی تنها بود بیشتر حرف میزد، با خودش، گاهی هم با مادر بزرگ. از بین همون صحبت ها بود که متوجه شدم فکر میکنه من دختر دایی فریبرزم، و از بین همون صحبت ها بود که نظرم در موردش عوض شد.
بهش ترحم کردین؟
پشیمون نیستم. فکر میکنم هر آدم دیگه هم جایی من بود همین کارو میکرد، حتی خود شما.
نمیدونم، شاید.
تنهایی؟
بابا که اومد پیش شما؟ پیدا کردین قرآن مادر بزرگو؟
آره مادر، قرآن و جانماز و سجاده و چادر نمازش سر تاخچه اون رو پشتی بودن، انگار که همون دیروز گذاشته بودش اونجا.
آره منم همون روز اولی که اومدم دیدم.
گفتم اول وضو بگیرم و دور کد نماز براش بخونم، بابات هم داره نماز میخونه، اومدش با هم قرآن میخونیم، بلکه خدا قبول کنه.
خوش به سعادتتون، من که نماز اول وقت از دست دادم.
روشوی تای راه روه، اگه بخواید وضو بگیرید
اینجا. معلوم نیست که صاحبش راضی باشه.
مادر منم حق داشته تو این زندگی، مطمئنم که راضیه.
بله البته، ببخشید من قصد جسارت نداشتم. پس با اجازتون برم وضو بگیرم.
میشنوی؟ داری یه چیزی میگه، هنوزم نگاش به شماست.
بسم الله. خب چی میخوای بگی پیر مرد؟ خب بگو دیگه، من دارم میرم نماز. بعید میدونم التماس دعا داشته باشی، اما من برات دعا میکنم، دعا میکنم اگه گناهی از سر جهالت مرتکب شدی خدا ببخشتت.
بقیهشو نگو، از من میشنوی شرط و شروط برای خدا نذار. وظیفه مسلمون مسلمونی کردنه. ما الان تنها وظیفمون اینه که یه آدم رو به مرگ و واسه دل کندن از دنیا آماده کنیم، چون همونطور که خدا شاهد اعمال اون بوده، شاهد اعمال ما هم هست. چشماشو بس، ببین نفس میکشه.
صدای خورخورش که قطع شد.
برو سیروس، به زور تونستم یه تاکسی خالی پیدا کنم، الان جلو داره. زود بهش نزن، کمک کن بزنمش پشت ماشین. بجام دیگه، کمک کن.
نه دیگه بهش دست نزن.
ها؟
فکر کنم تموم کرد.
واقعا؟
ولی من هنوز زندم.
نه دیگه سرهنگ، به آخر بن‌بست رسیدیم، اینجا آخرشه.
اونا هنوز حلالم نکردن.
اونا وظیفه مسلمونیشونو بلدن. امیدوار باش وقتی به دیدار اهل قبور میان برای جفتمون فاتحه بخونن.
برای تو که حتما میخونن، ولی برای من میخونن فرخنده.
با خداست، فقط خداست که جواب سوال تو میدونه، فقط تو.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
این بار من خریدم، نقد تا کشیدم، ناز تو را بدیدم، ای بابا خط ستاره نشسته. این بار من چه دیدم، وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. دستم به حلقه در، دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب. ای آفتاب حسن برون آدمی زد.
سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل. به نام نامی حق که قلب مؤمنان را به نور لایزال خیش برافروخت و استعانت شب زنده‌داری را مهربانانه به آنان بخشید. سلام به شما که در حال راز و نیاز با آفریننده عالمید. چه زمانی خوشتر از نیمه شب؟ عاشقان حضرت حق انتظار می کشند که وقت شب فرا رسد و پرده ظلمت شب بین آنان و دیگران حائل گردد تا خلوتخانه انس با حضرت معبود تشکیل دهند. در قرآن کریم یک سوره به نام لیل یعنی شب وجود دارد که در آن خداوند سبحان به شب قسم یاد فرموده است: و لیل اذا یغشا، و قسم به شب وقتی جهان را بپوشاند. بسیاری از بزرگان و عرفا در شب با ذکر و تلاوت قرآن و نماز و تهجد و تفکر در آفرینش به درجات بالای انسانی رسیدند و نه فقط رزق و روزی مادی دریافت کرده اند، بلکه بر سفره‌هایی نشستند که سرشار از مائده‌های آسمانی و روزی‌های روحانی بوده است و از این رهگذر احتیاجات مادی و معنوی دنیا و آخرت خیش را تأمین کرده اند.
منم اینو زیاد میپرسن، خیلی خانواده ها میپرسن، میگن که دختر ما بختش بسته شده، تلسم شده، سحر شده، جادو شده، خواستگار 10 تا اومده، به مرز ازدواج رسیده و برگشته. خب دو سه تا نکته هست. نکته اول، آیا تلسم و سحر و جادو وجود داره؟ جواب بله، وجود داره. قرآن میگه در گذشته، در زمان از سلیمان و اینها، افرادی بودن که تفرقه مینداختن بین زن و شوهر با جادو، یا مانع میشدن از تشکیل زندگیشون، و خداوند دو تا فرشته به نام هاروت و ماروت فرستاد. آیه قرآن دیگه، دیدید که فرستاد که به مردم راه ابطال سحر رو یاد بده. پس اصل این که ممکنه، من نمیگم حتما این دختر خانم گرفتار این قصه شده، اما ممکنه تو جامعه کسانی سحر بشن، جادو بشن، اصل وجود سحر رو انکار نمی کنید. اما اثبات این که این مورد از سحره خیلی مشکله. ما معلوم نیست اینطور باشه. فرض کنیم این ذهنیت هم پیدا کردیم که این آقا یا این خانم سحر و جادو و طلسم شاملش شده، چه کار باید کرد؟ نکته سوم این هستش که اینها با صدقه، با قربانی، با خواندن سوره های قرآن رفع میشه. اینقدر مهچیز نیست. شما اگر مخصوص یه مرغ یه گوسفندی قربانی کنن رفع میشه، یه صدقه ای بدن رفع میشه، چهار قل، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب، رفع میشه. خیلی راحت. نیاز به دعا نویس و اینایی که حالا این کاغذ ها و تشکیلات رو نمیدونم، مجسمه و دندان نیش مار رو نمیدونم چیه، دندان خرگوش رو دیدید تو خونه هاشون، اینا رو من قبول ندارم. اینا دکانه، ممکنه یه کاری ازشون بیاد. امروز افرادی میتونن شیطان یعنی شیطان رو به خدمت خودشون بگیرن، میتونن اجنه رو به خدمت خودشون بگیرن. ولی من همیشه اینو گفتم، یه آیه تو قرآن داریم میگه هیچ چیزی بر اراده خدا مقدم نمیشه. لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکل. خدا که با اون قدرتش اجازه نمیده یه جن یه شیطان جلو اراده او رو بگیره. لذا خانواده هایی که فکر میکنن اینطوره، صدقه، قربانی، خواندن سوره حشر، خواندن چهار قل رفع میکنه. ولی هیچ مشکلی نداره. امام رضا برای پسر نوجوانش و آقازادش یه خط هرز نوشت، اما این همراد باشه گفتم این هرز امام جواد هر روز آدم بخونه سختم نیست. یا نور و یا برهان، یا مبین و یا منیر، یا رب اکفنی از شرور و آفات دهور و اسألک النجاة یوم ینفخ فی الصور. همین تو اینترنت هم بزنید میاد. چی میگه این دعا؟ میگه یا نور و یا برهان، ای خدایی که نوری برهانی، یا مبین و یا منیر، ای خدایی که تو منیری مبینی آشکاری، یا رب خدا اکفنی از شرور، منو از همه شرور حفظ کن، و آفات دهور از همه آفتهای زمان، این مال دنیا، و اسألک النجات از تو هم میخوام نجاتم بده، یوم ینفخ فی الصور. حالا این حتما لازم نیست خاصی نوشته بشه جای، نه خودتون صبح به صبح بخونید، یه کاغذ جیبتون باشه. پیغمبر گرامی اسلام هر روز دست میذاشت رو سر امام حسن امام حسین، یه قل اعوذ برب الفلق و یه قل اعوذ برب الناس براشون میخونم. من خودم غالبا صبح برای بچه‌ها میخونم، برای فرزندانم، سه تا فرزند دارم من، براشون تک تک میخونم غالبا. کاری نداره، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رفع میشه. نیازی نیست انسان خودشو با این جور در واقع افکار، تازه معلوم نیست این اتفاقی برام افتاده باشه، درگیر کنه. بله
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه، ذو الجلال والاكرام واتوب.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن، سوره اعلا آیات یکم تا آخر، با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
أذان الصبح بأفق تهران از راديو نمایش.